بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشأس ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. بحث ما بحث توسل بود و توجه به قرآن کریم در زمینه این بحث توسل، انواع توسل رو قبلا براتون نقل کردیم و نوع اول توسل رو هم در جلسه گذشته براتون بیان کردیم. طبیعتاً و قاعدتاً قرار بر این بود که در این هفته و در این جلسه ما نوع دوم از توسل براتون بیان بکنیم، منتها با توجه به این قضیه که ما در سومین روز شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبرا و فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، گفتم بحث امشب رو من اختصاص به این بزرگوار بدم، البته با عنایت به مسئله توسل. در آینده انشاءالله به شرط حیات خواهیم دید که قرآن کریم در این زمینه ها چه مقدار آیات برامون نقل میکنه که رفتن سراغ کسی و از او استفاده کردن یا نه، حتی اشیا می توانند به اذن خدای متعال برای ما کاری انجام بدن و شفیع بشوند و مشکلمون را حل بکنند. و نمونه این قضیه داستان حضرت یعقوب علی نبی ناب آلی و علیهم السلام و داستان یوسف و بیزد ایناهم من الحزن، یعنی انقدر در فراق یوسف یعقوب گریه کرد تا اینکه چشماش سفید شد، یعنی که این سیاهی‌ها و مردم کمی حرفا از بین رفت و سفید شد و در واقع کور شد. و این آدمی که کور شده، حالا به هنگامی که جامعه یوسف براش هم دارن میارن و اون بوی یوسف از او استشمام میکنه و سر چشمای خودش میافکند، به قول قرآن کریم و بینا میشود، یعنی حتی یک پارچه هم میتواند به اذن الله چه بکنه؟ شفا عنایت بکنه. حالا با این مقدمه قرآنیش میخوایم بریم سراغ دوتا داستان براتون نقل بکنیم که انشاءالله در این زمینه ما مورد زندش رو هم داشته باشیم، عمدتاً هم توسل به حضرت صدیقه کبرا و فاطمه زهرا سلام الله علیها. مدتی بعد از جنگ‌های 8 ساله‌ای که آمریکا تحمیل کرد بر مملکت ما و بر عراق هر دو، من در داخل ماشین خودم داشتم می‌رفتم به طرف منزلم، بعد رادیو رو باز کرده بودم، رادیو داشت یک مطلبی رو نقل می‌کرد، یعنی عده‌ای که از فرماندهان جنگی بودن اینها رو جمع کرده بود و راجع به خاطرات اونها از جنگ از اونها سوال می‌کرد. یکی از اونا خاطره بسیار بسیار جالب و جاذبی رو عنوان کرد، یک مطلب زنده فوق العاده دلکش و دلنواز رو بیان کرد که من آنچه را که او فرمانده گفت به خاطر سپردم و ولی دلم میخواست خودم مستقیم او رو برم ببینمش و از نزدیک با او صحبت بکنم و این داستان رو از زبان خود او بشنوم، نه از زبان رادیو. منتها من محلش رو بلد نبودم، نامش رو هم به ما اون شب اون روز در اون رادیو نگفتن. من مودم معطل که بالاخره چیکار کنم، به یکی از دوستان خودم که اون وقت در رادیو شاغل بود به او تلفن کردم و از او خواستم که این روزی که شما این مطلب رو پخش کردیم برای من بگو این طرفی که این صحبت رو کرد کی بود و محلش کجاست. اون دوستمون هم زحمت کشید و محلش رو برام کشف کرد و نام خودش رو هم گفت، گفت نام ایشون تیمسار باهری نیرو هواییه و الان هم فرمانده پایگاه شکاریه که به سلام مهرآباد اونجاست. تلفنش هم به من داد. من تلفن کردم به او و با خود او صحبت کردم. گفتم شما همچین داستانی رو در رادیو در اون روز تعریف کردید و من میل دارم شما رو ببینم و مطلب رو از زبان خود شما بشنوم. خیلی استقبال کرد. قرار با هم گذاشتیم در یک روزی صبحی. بلند شدم رفتم اونجا به طرف مهرآباد و رفتیم اتاق فرماندهی. اتاق بزرگی هم بود. همراه با ایشون یعنی همین تیمسار باهری گوینده اون خاطره یک سرگردی هم نشسته بود بغل دست او. خب من پرسیدم گفتم که اون روز شما مطلبی رو در رادیو نقل کردید، میخوام من براتون نقل کنم ببینید من درست فهمیدم حرفای شما رو. من حرفایشون رو همه رو خلاصه براش نقل کردم. گفت درست گفتی همه رو، فقط یک مطلب هست در این میان. اون مطلب این است که من اون روز همه مطالب و داستانم رو در اونجا نگفتم، مقداریشو گفتم. الان میخوام حالا همهشو برای شما بگم. شروع کرد به بیان این خاطره عجیب غریب. گفت من در زمان جنگ تحمیلی فرمانده پایگاه نوژه همدان بودم. نوژه 40 کیلومتری همدان هست و جنگ بین ایران و عراق بود. یه روز هواپیمای عراقی آمدن از مرز رد شدن و آمدن پایگاه ما و بمباران کردن. تعداد زیادی شهید شدند و عده‌ای هم مجروح شدند. خب ما مجروحینمون رو در همون بیمارستان همون پایگاه نوژه بستری کردیم، ولی جا کم داشتیم و لذا به ناچار عده‌ای از مجروحیمون که جا نداشتیم براشون بردیم همدان. یک بیمارستان به نام بیمارستان بوعلی در همدان هست، ما اینا رو بستریشون کردیم. بیمارستان بوعلی دو سه روز از این مطلب گذشت و از این بمباران ما تصمیم گرفتیم به همراه رفقامون بریم بیمارستان و از مجروحین خودمون عیادت بکنیم، حالشون رو بپرسیم. رضا آمدیم و با عده‌ای رفتیم احوال مجروحین رو پرسیدیم و داشتیم از بیمارستان می آمدیم بیرون، من ناگهان چشمم افتاد به یک اتاق که در اون اتاق یک دختر 3-4 ساله خیلی زیبا در بغل یک پرستار بودش گریه میکرد. مجروح هم بود، پانسمانش کرده بودن، داشت گریه میکرد. من هم تا اون زمان 2-3 تا پسر داشتم، دختر نداشتم. خیلی دلم میخواست صاحب یک دختر دیگر هم بشوم. گفتم چقدر خوب بود که این دختر بال من بود. پرسجو کردم که این دختر کیه. گفتن این دختر متعلق به دهات اطراف کرمانشاهه. یه روز عراقی ها ریختن و بمباران کردن اینها رو، پدر و مادرش از دنیا رفتن و این دختر تنها مانده و الان یک مادر بزرگ پیری داره که داره از این دختر خلاصه پرستاری میکنه. خیلی خوشحال شدم، گفتم دیگه خیلی خوب شد پدر مادرم نداره، با مادر بزرگ صحبت میکنیم و دختر رو برش میداریم و خودم برمیدارم و بزرگش میکنم. به دی از دوستانم که در جهاد کار میکردن گفتم اگر رفتین اون طرف های کرمانشاه به هم بگید یه همچین دهی سر بزنید، اما ده این دختر رو، و بعد با اون مادر بزرگش صحبت بکنید. اون وقت من سرهنگ بودم، بهش بگید که یک سرهنگ نیرو هوایی است که این نمازخون اهل قرآن، اهل خدا و پیغمبره و این خیلی علاقمند این دختر تو رو نگه داره بزرگش بکنه، که موافقت کرد بیارینش که خلاصه من رو بزرگش بکنم. خب برادران جهادی رفتند و برگشتند و یک مطلبی گفتند. گفتند این پیرزن به ما گفته بری به این جناب سرهنگ بگید که تو نمیخواد بچه ما رو نگهدارید، تو سرهنگ نیرو هوایی هستی، اگر راستی اینجور هست جلو عراقی ها رو بگیر که نه یا ما رو بمباران کنن، من بچه هم خودم بزرگ میکنم. این مطلب مثل پتک تو کله ما فرو رفت که همچین مطلبی همچین پیرزنی به ما گفته. شما دفاع کنید از ما، نگذارید با مرانمون بکنن. این مطلب گذشت تا یک روز من نماز ظهرم رو خونده بودم و با همین سربردی که الان سربرد و اون وقت سرباب بود در اتاق نشسته بودیم، ناگهان رادارهای ما خبر دادن که هواپیماهای عراقی دارن میان به طرف ایران، حدود مرزند. من تا این خبر رو شنیدم یاد حرف اون پیرزن افتادم. به اتفاق این جناب سروان بلند شدیم با هم دیگه، یه دونه F-14 رو سوار شدیم و برو میدون جنگ در مرز. چند تا از این میگهای عراقی رو زدیم، سرنگون کردیم. یک دفعه من دیدم که هواپیمای منم به حالت عمودی در اومد بیرون، داره طرف زمین میاد، داره سقوط میکنه. فهمیدم یه جای هواپیمای ما رو زدن اینها، یه جای زدن. خب نگاه کردم به آمپر بنزین، دیدم ای بنزینم هیچ ندارم، اون ته چسبیده. در اینجور موارد چیکار آدم باید بکنه؟ از آدم کاری ساخته نیست، هیچ کاری از انسان ساختنی در اینجور موارد. و بعد فقط ما مادری داشتیم، این تیمسار باهری تبریزی بود. میگو مادر ما به ما یاد داده بود که هر وقت درمانده میشویم بگیم یا فاطمه زهرا. منم از اون ته دل خودم فریاد زدم، ناله زدم، یا فاطمه زهرا. یک دفعه من دیدم که هواپیما به حالت افقی برگشت، از اون حالت عمودی، حالت سقوط کردن، به همین حالت افقی برگشت، خودش برگشت. چون کاری نمیتونستم بکنم که این هواپیمایی که برگشت حالا به حالت افقی داره پرواز میکنه، بنزینم نداریم، آمد و آمد و آمد و آمد تا پایگاه نوژه رسید، اونجا بر زمین نشست. خب افرادی که میان بازی در هواپیما بعد از پرواز بکنن بهشون میگن همافر. اینا میان نگاه میکنن ببینن مشکلی درست نشده باشه در این پرواز. دیدم یه عده آمدن دو دور این هواپیما دارن میگردن. معمولا 10 دقیقه بازی طول میکشید، دیدیم که نیم ساعت طول کشیده. چی شده چه بر رومی خلاصه. بالاخره آمدن گفتم بیاین پایین، جناب سرانتشی بیاریم پایین ببینیم شما چه شاهکاری کردی، شما چطور با این هواپیما تا اینجا آمدی. گفتم مگه چی شد؟ گفت نگاه کن دومش رو، در این جنگ هوایی زده بودن، دوم هواپیما رو ما رو انداخته بودن، یعنی هواپیما خلاصه باید سقوط میکرده اصلا بدون دوم، ولی هواپیمای بدون دوم و بدون بنزین از محل جنگ تا پایگاه نوژه که فاصله طولانی هم هست آمده و بر زمین نشسته. به اونها گفتم، اونها گفتم که آن کسی که من رو نجات داد در این میان حضرت زهرا بود، من متوسل به این بزرگوار شدم و خلاصه این بزرگوار هم من و هم هواپیما رو رسوند به سلامت به پایگاه نوژه همدان. این یک داستان. داستان دوم از یک نفر گوینده و خطیب بخوام براتون نقل بکنم، گوینده و خطیبی که عرب زبان بوده البته ولی فارسی میدونست، ایشون نقل کردند که من هر سال دعوت میشدم بحرین، چون بحرین شیعه هاش خیلی زیاد هستن، اکثریت با شیعه هاست، حالا هیئت حاکمش که مزدورند و خودفروخته هستن و اخیراً با اسرائیل پیوند برقرار کردن و بماند کنار، ولی عمده مردم شیعه هستند. هر سال ما رو دعوت میکردن دهی اول محرم که بریم و در اونجا روزخونی بکنیم. اسلام دعوت کردن رفتیم. منزلی که ما رو دعوت کرده بودن خیلی جمعیت میامد و شب اول و دوم و اینها گذشت، شب سوم و چهارم شد که وقتی من از منبر آمدم پایین، منبرم تمام شد، دیدم یه آقای جرم سبز شد، آقای متشخص معنونی که خیلی شیک لباس پوشیده بود، خیلی ترتمیز و مرتب، خیلی با ادب آمد به من سلام کرد و گفت حاج آقا میخوام از شما دعوت کنم منزل ما، تشریف بیارید شب عاشورا، برید منبر. به من گفتن یواشکی که این سنیه، مواظب باش. من فکر کردم که این داره برای من نقشه میچینه که بلایی سرم بیاره. گفتم من که نمیتونم بیام، من اینجا منبر دارم شبها، شب عاشورم اینجا منبر دارم. گفت تا چه ساعتی منبر دارید؟ تا هر وقت منبر دارید باشه، من بعدش. یه بهانه ما رو برید. گفتیم باشه خیلی خوب میایم. فقط به من یه چیزی گفت، گفت فقط شرط این است که وقتی منبر رفتید خواستید روزه بخونید، شب عاشورا خواستید روزه بخونید، روزه فاطمه زهرا رو بخونید. من تعجبم بیشتر شد. یک نفر سنی میگه روزه فاطمه زهرا بخونید، معناش یعنی لعنه بر عمر. یه سنی چطور این حرفو میزنه؟ گفتی باشه، باد آباد. شب عاشورا شد، منبر اولمون رفتیم. ایشون سراغ من ماشین فرستاده بود، با ماشین آخرین مدل هم بود. ما رو برای شب بردن، دیدیم منزل نیست، اینجا قصره که این داره، چقدر بزرگ، چقدر اتاق، چقدر فلان، مثل قصر میمونه. معلوم شد که تجار خیلی معروف بحرینی ایشون. خب منبر ما شروع شد و منبر رفتیم و بعد از خاتمه منبرمون هم روزه خونی کردیم. روزه فاطمه زهرا خوندم براشون، روزه فاطمه زهرا خوندم براشون. آمدیم پایین، خواستیم بریم، جلو ما گرفت که حاج آقا نمیشه، تشریف داشته باشی، باید شام میل کنیم. گمان من قوی تر شد که حتما برای من نقشه داره، بخواد من رو نگه داره، خلاصه برای سرم بیاره. چاره نبود، نشستیم. او انواع غذا رو 4-5 نوع غذا برداشتن و بردن اونجا، ما هم خوردیم و وقتی غذام تمام شد بلند شدم که برم. باز ایشون گفت حاج آقا امکان نداره، باید تشریف داشته باشی، من با شما کار دارم. دیگه قطع کردم که این نقشه قتل منو کشیده، روزه فاطمه بخون و بیا خونه ما منبر برو و بعدم غذا بخور و بعدم حالا با شما کار دارم. اینا همش بیانگری است که این برای من نقشه کشیده. خلاصه ولی دیگه نمیتونستم بگم نه، بگم کار دارم، چی بگم، کجا دارم، کجا کار دارم. خلاصه نشستم و تا همه رفتند با ایشون نشسته بودیم. یه بچه 7-8 ساله داشت بازی میکرد اونجا تو همون مجموعه. این آقا صدایش زد، گفت حسن بیا اینجا. حسن آمد، گوه حاج آقا میبینید این فرزند منه، نه فرزند من بلکه تنها فرزند من یه پسره، اسم این هم خالد بوده، من عوض کردم حسن و داستان من داستان جالبی با این هست. داستان از این قراره که روزی من در محل کارم تجارت خونم نشسته بودم که همسرم تلفن زد که آج آقا بلند شو بیا منزل که خالد داره میمیره. دیگه نفهمیدم چطور سوار ماشین شدم منزل آمدم، دیدم ای رنگی بشر بچه داره مرتب سیاه میشه. پرسیدم چه شده، چه اتفاقی افتاده؟ ایشون گفتن همسر من که خالد مشغول بازی با سکه ها بوده، سکه های پول، یکی از این سکه ها رفته داخل دهنش در محل حلقش گیر کرده و داره راه نفسش رو بند میاره. خب ثروتمند بودیم، بلافاصله سوار ماشین شدیم، بهترین بیمارستان منامه پایتخت بحرین رفتیم اونجا. موقع فوق تخصص گوش و حلق و بینی رو دیدیم و ایشون هم برداشت معاینه کرد، گفت سکه جای خیلی بدی رفته، میشه عمل جراحی کرد، اما جراحی کنیم بخوایم سکه رو بیاریم بیرون 99% احتمال خطر مردن داره، اما اگر جراحی هم نکنیم 100% بچت میمیره. گفتم دارم بی خود میگم. یک رفیقی و طرف تجارتی داشتم در لندن، به او تلفن کردم یه همچی مطلبی، گفت بی خود کردن. گفتم با اولین وسیله وردار بیارش اینجا، بهترین دکترها، بهترین بیمارستان میبریمش و درستش میکنیم. ما هم رفتیم بلیط تهیه کردیم همراه با بچه و همراه، حالا بچه مرتب داره رنگ سیاه‌تر میشه، با همسرم، یعنی 3 نفری رفتیم طرف لندن. رسیدیم اونجا، ایشون توی فرودگاه بود، آمد جلو ما و بعد ما رو برداشت برد، یه راست برد بیمارستانی که برامون رزرو کرده بود. بیمارستان رفتیم و اونجا پروفسوری بود که رئیس بخش بود، متخصص گوش حلق و بینی هم بود. خب اینم رفت معاینه کرد بچه ما رو با این وضعیت، همون حرفی رو زد که پزشکان منامه برای ما گفته بودند که این بچه شما این ترتیب کارشه، سکه جای بدی رفته، عمل جراحی کنیم 99% خطر داره، اما اگر عمل هم نکنیم 100% خطر خواهد داشت، یعنی میمیره. گفتیم با خانممون که بالاخره 1% هم 1% رضایت دادی به اینکه برن عملش بکنند. خانمم تا اون زمان سرپا بود، به محض اینکه اینو بردن اتاق عمل در رو بستن، خانمم هم قش کرد از ناراحتی افتاد. من موندم و اون بچه اونجوری و این همسر اینجوری. خب گفتم چی کار کنم، کاری نمیتونستم بکنم، ازم کاری ساخته نبود. تنها راهی که به نظر من رسید توسل پیدا کردن بود. یکی از مقربان در خانه خدا به او توسل پیدا کنم، بچه‌م نجات پیدا کنه. گفتم به کیار توسل پیدا کنم؟ بگم ابوبکر صدیق به درد نمیخوره، بگم عمر فاروق او کیه، بگم عثمان ذوالنورین او هم به درد نمیخوره. یادم آمد که شیعیان بحرین، شیعه ها هر وقت گرفتار میشند و هر وقت ناراحت میشدند براشون مشکل پیش آمد میکرد، به فاطمه زهرا متوسل میشدند، دختر پیغمبر. حالا من هم تمام این درها به رویم بسته شده و رایی ندارم، تنها راهم هم این توسله. از اون ته دلم با تمام قوایم فریاد کردم یا فاطمت و زهرا. این رو ما گفتیم، به محض این که ما گفتیم خیلی طول نکشید، این در اتاق عمل باز شد، پروفسور داره میاد بیرون، رئیس بخش. گفتیم حتما آمده خبر مرگ بچه‌مونو بده. دیدیم که داره میخنده. آمد گفت شما چی کار کردید؟ به کی متوسل شدید شما ها؟ کی متوسل شدید؟ به حضرت عیسی مسیح؟ به حضرت مریم؟ گفتیم حضرت عیسی مسیح رو میخوایم چه کنیم؟ حضرت مریم رو میخوایم چه کنیم؟ اینا نظر ما البته عزیزن، ولی ما نیازی بهشون نداریم. گفتم بعد چی کار کردید شما؟ گفتیم متوسل شدیم به دختر پیغمبر خودمون. حالا شما بگو ببینم چی شده. گفت ما بچه رو بردیم اتاق عمل، بیهوشش کردیم، دستامونم شستیم قشنگ و چاقو هم دستم گرفتم، بیستوری به قول خودشون میگن، که برام عمل رو شروع بکنم، اینجا رو بشکافم، همینجا رو حلق و چاقو گذاشتم هنوز نشکافته. بچه شما یه دونه عطسه کرد و با عطسه کردن سکه پرید بیرون خودش. گفتیم متشکریم از فاطمه زهرا دختر پیغمبر که وساطت کرده، حتی از غیر شیعش وساطت کرده. لذا من اسم بچه مون که خالد بود عوض کردم، گذاشتم حسن، یعنی فرزند فاطمه زهرا، و با خودم نذر کردم و عهد کردم مادامی که زنده ام من شبهای عاشورا در منظرم مجلس عزاداری بگیرم و هر کس که میاد بره به اصطلاح بالای منبر و صحبت بکنه، از او بخواهم که روزه حضرت فاطمه زهرا را بخواند. و مطلبی که برام شاید مهم بود این بود که احتمالا فهمیدم خودش هم با خانمش حتما برگشتن و شیعه شدند. این دو نمونه و دو مورد زنده از عنایات این بزرگوار و اینکه یا وجیحتن عند الله اشفعیدنا عند الله. به فاطمه زهرا که استشفا میکنی میگیم یا وجیحتن عند الله اشفعیدنا عند الله. و ائمه که به اصطلاح مذکران وقتی متوسل میشیم یا رسول الله اشفع لنا عند الله، یا وجیهن عند الله، اشفع لنا عند الله. و حضرت زهرا میگیم چی؟ یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. دو نمونه زنده از توسل به دختر فاطمه، به دختر پیغمبر فاطمه زهرا، یکی در مورد اون هواپیمای عجیب غریب، یکی هم در مورد این تاجر بحرینی، که این بزرگواران به این ترتیب مشکلشون حل شد و با توسل به صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، به خلاصه این گره از مشکلات زندگیشون باز شد. حالا دیگران میکنند، به دیگران عنایت میکنند، آیا به شیعیان عنایت نمیکنند؟ امکان نداره. این بزرگواران به شیعه بسیار عنایت میکنند و تا حالا فراوان شیعه رو نجات دادن و انشاءالله بعد از این هم هر مشکلی رخ بدهد انشاءالله با توسل به این بانوی بزرگوار اسلام مشکل حل خواهد شد انشاءالله. صحبت من تمام شد و اگر سؤالی دارید، مطلبی دارید، حتما در این ارتباط بیان بکنید که انشاءالله ما پر بهره از این مجلس بیرون رفته باشیم. اینم که من دیر آمدم، در راه گیر کرده بودیم، بدم گیر کرده بودیم، اگر دیر شد من عذرخواهی میکنم به صورت. اگر کسی قرار صحبت کنه بلندتر صحبت کنید. عیبی نداره، فقط اگه سوال نداشته باشن. مطلبی نیست؟ با امید خدای متعال انشاءالله تا هفته بعد به خواست خدا. یا الله، خدا حافظشون. Gracias.